الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالما باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى یوم القیامه. السلام علیك یا علی ابن موسی رضا المرتضى الامام البر التقی النقی و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد سلام الله عليهما. خب كلام در این بود که اگر یک طرف از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، آیا این علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ آقای صدر فرموده علم اجمالی تنجزش بر چهار رکن استوار. رکن اول این است که علم به تکلیف داشته باشه علا جمیع تقادیر، یعنی در هر طرف این معلوم باشه اونجا تکلیف داشته باشه. اما در مثلا اضطرار الی المعین، خب این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون اگر این معلومه بالاجمال در این طرف مضطر باشه تکلیف آور نیست. یا مثلا اگر یک طرف از تحت قدرت خارج باشه و امثال ذلك. خب قوم مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، شیخ اعظم، دیگران، حرفشون، فرمایششون این است که همین رکن در ما نحن فی وجود نداره، منسلم شده. که آقای خویی اشکال کرد، نه این رکن باقی. و اونایی که در تنجیز علم اجمالی در مقام اشکال کردن، گفتن این رکن درست نیست. رکن دوم این است که این علم اجمالی منحل نشه، تبدیل بشه به یک علم تفصیلی، مثل این که من یقین دارم یا خون تو اناء شرقی افتاده یا تو اناء غربی، بعد علم پیدا کردم اون خون تو اناء شرقی. اینم علم اجمالی منجز نیست. رکن سوم این است که باید این اطراف علم اجمالی علاوه بر این که تکلیف اون معلوم در هر طرف باشه، تکلیف آور باشه، باید جمیع اطراف مورد اصل عملی باشه. اگر مورد اصل عملی نبود، باز این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون اگر کسی مثل مرحوم آغازیا بفرماید علم اجمالی علت تامه تنجیزه، این رکن سوم هم میدازه کنار، به درد نمیخوره. ولی کسی مثل مایسر که عقیدش این علم اجمالی علت تامه تنجیز نیست، مقتضی تنجیزه و تعارض اصول منشأ تنجیز علم اجمالیه، خب باید در هر طرفی اصل جاری بشه. در فردی که خارج از محل ابتلاست اصل عملی جاری نمیشه، ولو تکلیف هم باشه که ما گفتیم هست، ولی کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، رفع ما لا یعلمون و امثال ذلک جاری نمیشه. خب چرا جاری نمیشه؟ سرش اینه که اصلا شناسنامه اصل عملی و امارات و حجج این است که در موارد شک تزاحم میشه برای مولا که الان این آب است یا خمر است، خل است یا خمر است. خب از این ور میبینه اگر خل باشه مصلحت اقتضا میکنه که جعل حلیت بکنه، از این ور اگر خمر باشه غرض الزامیش اقتضا میکنه، مفسده اقتضا میکنه که جعل حرمت بکنه. خب در صورت احتمال هر دو مولا نمیتونه 100% غرضش را حفظ کنه، یکی از غرضها رو باید فدا بکنه، یا باید غرض الزامیش را فدا بکنه یا باید غرض ترخیصیش را فدا بکنه، هر دو رو نمیتونه حفظ کنه. خب یا به قوت احتمال ترجیح میده یا به قوت محتمل ترجیح میده. سر تعارض اصول احکام ظاهری در اطراف علم اجمالی سرش اینه که الان اگر مکلف نمیدونه اناء شرقی خمره یا اناء غربی خمره، یکی خمره یکی خله، خب در اناء شرقی نگاه میکنه میبینه که تضاحم داره در مقام حفظ قرض ترخیصی و قرض الزام، به اناء غربی نگاه میکنه میبینه تضاحم داره در مقام حفظ که نمیتونه قرض ترخیصی شو یا قرض الزام میشه، یکی شو باید فدا بکنه. خب اگر در هر دوتا قرض الزامی را فدا بکنه جعل ترخیص بکنه، وقلا میگن نه، در اطراف علم اجمالی قرض الزامی مقدمه. این لب تنجیز علم اجمالی و تعارض اصوله. خب وقتی که این لبه شد، اگر یک مورد از محل ابتلا خارج باشه، اینی که محل ابتلاست شارع مثلا جانب قرض ترخیصیش رو مقدم میداره و جانب قرض الزامیش را فدا میکنه، اونی که خارج از محل ابتلاست او تضاحم نداره، او تضاحم نداره اصلا. چرا تضاحم نداره؟ به خاطر این که او قرض الزامی در اونجا قطعا حفظ میشه، این تارک اونه، این که خمر خونه ملک را نمیخوره که، لذا در اونجا تضاحمی نیست. در اینجا هم که تضاحمه، خب قرض ترخیصیش مقدم بده، بگی آقا قرض الزامیه در اطراف علم اجمالی اگر قطع داشته باشی فوت شده جایز نیست. میگه من قطع ندارم، چون شاید قرض الزامی در اون فرد خارج از محل ابتلا باشه که اگر در اون فرد باشه دیگه قطعا حفظ شده، قطعا حفظ شده. این عرضم به حضور شما فرمایش آقای صدر. لذا اصلا منشأ انحلال و عدم تنجس انظلام رکن ثالثه، نه رکن اول. بعد در رکن اول یه جمله اضافه کرده که اصلا در رکن اول حتی اگر تکلیف یقینا نباشه ولی ملاک باشه، علم به ملاک کافی است، چون روح حکم و اون لب حکم که عقل میگه باید امتثال بکنی اون ملاکاته و قطعا ملاک در سمت خارج از محل ابتلا هست، یقینا هست، یقینا هست. اینا فرمایشات آقای صدر. به عقل قاصر فاطر ما این کلمات درست نیست. چرا؟ چون که آقای صدر شما اگر یک جایی خوب دقت کنید، من یقین دارم مکلف یک طرف را مرتکب نمیشه، الان نمیدانه این خمره یا اون یکی که تو اون اتاقه، این نمیخواد اون خمره مرتکب بشه، همینه میخواد مرتکب بشه. خب این فرمایش شما شارع میتونه در این ترخیص بده، میتونه ترخیص بده. چرا؟ چون میگه من اگر در این ترخیص بدم علم ندارم قرض الزامی از بین رفته، شاید قرض الزامی در اون انایی باشه که دو اتاقه و این مکلف قطعا نمیخواد مرتکب بشه، و اصلا این لازمه فرمایش شما این است که اون حرفی که چند مدت قبل از شما نقل کردیم شما نوشتید که در اناء شرقی اجازه بده به شرط ترک اناء غربی، در اناء غربی اجازه بده به شرط ترک اناء شرقی. شما اونجا گفتی آقا خب این درست نیست. چرا؟ چون شارع یا قرض الزامیش مقدم میداره یا مقدم نمیداره. اگر مقدم میداره خب فرقی نمی کنه که او را ترک بکنی یا ترک نکنی، چون اگه این خمره اون ترکم بکنی این خمره، نکنی هم خمره، اونم همینطور. شما اشکال کردی، خب این بیانی که شما اینجا فرمودی اونجا هم میاد. چرا؟ به خاطر این که اونجا شارع میفرماید من در هر دوتا ترخیص مقید میدم. خب چرا؟ میفرماید به خاطر این که من دیگه علم ندارم به این که یقینا یکی قرض الزامی من از بین رفته، یا اون موارد، اون موردی که مکلف یکی رو بخواد مرتکب نشه. اصلا شارع میتونه بگه آقا اگه یک طرف را یقینا نمیخوای مرتکب بشی، اون طرف دیگه ترخیص در اون جایزه. ممکنه کسی اشکال بکنه، ای کاش آقای صد اینا میگفت. یک بحثیست که آیا اونی که قبیحه ترخیص در مخالفت قطعیه یا ترخیص در تمکن مکلف از مخالفت قطعیه، ترخیص در تمکن مکلف. اگر ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه باشه تمام این نقضای ما وارده، که خب باید چیز جاری میشه. اگر نه، ترخیص در تمکن مکلف از مخالفت قطعیه باشه، خب شارع می فرماید من اگر به تو اجازه بدم این انا را بخوری یا اون انا را بخوری، ولو یقینا تو نمی خوری، ولی وقتی من اجازه دادم این اجازه من میشه تمکن تو از مخالفت قطعیه. ما عرض ما این است که اونی که قبیحه ترخیص در مخالفت قطعیه که منجر به مخالفت قطعیه بشه، اما اگر منجر به مخالفت قطعیه نشه اشکالی نداره. این یک باب جدیدی است که عرض می کنم که این اشکال به مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی، آخون، دیگران بر همه، حتی خود آقای صدر بر همه وارده، چون اونایی که تکلم کردن مقصودشون ترخیص در تمکن مکلف از مخالفت قطعی. تو ذهنم اینه، تو فرمایشات آقای خویی رحمت الله علیه هست، تو فرمایشات آقای صدر هست، در فرمایشات مرحوم استاد رحمت الله علیه تو درس و بیرون درس و اینها می فرمون. خب ما عرض می کنیم که آقا اگر ما باشیم و دستگاهی که آقای خویی شما چیدی از ضرورات تتقدر و به قدرها انحلال علم اجمالی، من نظرم اینه که اصلا شارع در جمیع موارد علم اجمالی میتونه ترخیص بده، نگید اینی که مبنای شما بود، نه، این حرف جدید علی تقدیر که آقای خویی شارع الان شک داره که اگر مولای عرفی شک داره که اگر اجازه بده این منجر بشه به ترخیص قطعی در مخالفت قطعی، مثلا یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه. خب این هم تشنه کی پیدا میشه که یه خورده از اناء شرقی بخوره، یه خورده از اناء غربی بخوره؟ عرضم به حضور، یا این اناء شرقی رو یه خوردش بریزه تو اناء غربی، اناء غربی رو باز یه خوردش بریزه تو اناء شرقی بعد بخوره. این کار رو معمولا آدم مثل خروج از محل ابتلایه، یعنی یه آدم به حساب که کاراش روی حکمت و تعقله این کار رو نمی کنه. خب شارع میگه آقا من در هر دوتا ترخیص دادم، برا خوردم هر دو ترخیص دادم. بگی آقا حالا آمد و این از اونهایی بود که دنگش بره خواست مخالفت قطعیه بکنه. بگی خب مولا میگه من یقین ندارم که مولای عرفی، حالا خداوند سبحان که میدانه ترخیص، مولای عرفی هم خبر نداره ترخیص میده، چه اشکال داره؟ لذا اصلا اساس به حساب این چیز جمع میشه، اساس به حساب تنجیز علم اجمالی جمع میشه، مگر در جایی که مولا یقین داشته باشه، عقل یقین داشته باشه که منجر میشه به مخالفت قطعی. و اگر عقل این مثلا یه کسی الان این بحث ما رو گوش بده، یه خدا خیلی بده، ما از اون دیگه نظر میکنیم اصلا مگه دیوانه این که دیگه تمام میشه اطراف های مجموعه، اطراف خوب میشه. مثل ایمانه که یه کسی امام جمعه، خب این علم اجمالی داره، یعنی مرجعش همون خودش علم اجمالی داره که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، مرجع تو رساله بنویسه، خب اشکال نداره نماز ظهر رو ترک بکنه. چرا؟ چون امام جمعه میگه چه نماز جمعه واجب باشه چه بدعت باشه، من که باید نماز جمعه رو بخونم، این که محل ابتلای من، باید بخونم. خب اون یکی ها براحت جاری میکنه، اون یکی برات جاری میکنم. خب اینا چی جواب میدن؟ میگن نه، اونی که محظوره ترخیص در تمکن مکلف از مخالفت قطعیه عملیه. ما میگیم نه، ترخیص در تمکن قطعا قبح نداره. اما رو مسلک آقای صدر تو بر بازار، چون آقای صدر دستگاهی که شما چیدی این دستگاه اینه که آقا تزاحم در حفظ اقراض الزامیه و ترخیصیه، خب اینجا مولا یقین داره قرض الزامیش قطعا چیز نمیشه، فوت نمیشه، چون یک طرف اینها نمیخواد انجام بده، نمیخواد انجام بده. روی این چقدر این دستگاه نتیجه همینه. حالا اگر کسی بگه آقا خب چی میگی؟ میگم نه، ما ترخیص در تمکن مکلف اینه قبول نداریم، اینه قبول نداریم. الان یه کسی بیاد بگه آقا من اگر به من ترخیص بدی الان میرم گلهای بالای ذریح متحر حضرت معصوم سلام الله علیه ها که ظاهرن گل نداره و در شعر ولادت حضرت رضا علیه السلام هم گل نداشت و این یک مصیبته، خب عرضم به حضور شما میرم اون گلها رو برمیدارم، میرم گلها رو برمیدارم. حالا مولا بگه آقا اشکال ندارم، یه مرجعی بگه اشکال ندارم، رفع عمل یاد. بعد بگه آقا چی گفتی؟ مگه حرام نیست؟ چرا؟ یه اون دلش خوشه، اون تا بخواد به نزدیک برسه جلوش میگیرن، دلش خوشه، دلش خوشه. خب ممکنه بگی آقا ای که تمکن نشد، یه جایی رو بگو که تمکن داره. بله تمکن داره، مثل این مانه که بهش میگی آقا تو اگه مثلا نستجی رو بلا به مادرت هم بخواه فحش بدی اشکال نداره. خب یه آدم به حساب که حلالزاده باشه اصلا مسلمان نباشه، خب مادرش تویی نمی کنه که، مادرش تویی نمی کنه. خب اینا قبیحه؟ نه دیگه، چون اونی که هسته اعتراض بودست. ممکنه شما بگید که خب آقا پس اینا رو قبول داریم؟ میگیم نه، ما اصلا چون اصل تنجیز علم اجمالی را بر اساس حکم عقل قبول نکردیم. یکی از مباحث اشتباهی که باید در آینده این چندان دور از علم اصول این ها دیگه قائل نداشته باشه و خواهدم آمد اگر طلبه ها درس بخونن و به حساب فهیم باشن کار بکنن، اصلا عقل در دائره حجیت علم اجمالی علم تفصیلی هیچ راهی نداره، هیچ عقل اصلا هیچ کاری نداره. اقلا هم اقلا میگن بله آقای سر محذوری نداره، محذوری نداره، اما در ما نحن فی اطلاق شاملش نمیشه، باید اطلاق شامل میشه، اطلاق شامل نمیشه. یک کسی که یقین دارم فحش نمیده به مادرش، به این بگن رفع ما را یعلمون فحش دادن اشکال نداره، این را عقلا نمیپسندن. یا آقا من که نمیدونم خوب نیست، این ترخیص عقلایی نیست. حالا در اطراف علم اجمالی اگر من شک دارم که این اناء شرقی خمره یا اناء غربی خمره و اناء غربی در دسترس من نیست. حالا شارع میتونه بگه هم اناء غربی برای تو جایزه هم اناء شرقی؟ نه، دادن ترخیص در اون لغو. نگه آقا لغوه که آقا تو که نه، اقلایی نیست، اقلا اطلاق رو شاملش نمیبینن، ولی اگر شاملش ببینن میگن نه، شارع نمیتونه در هر دوتا ترخیص بده، بگه هم اناء شرقی هم اناء غربی، اینجور نمیشه. حتی اگر بگه تو اگر دسترسی پیدا کردی میتونی اناء غربی رو مرتکب بشی، یا تو اگر دلت آمد میتونی استجیب رو بلا به مادر جسارت بکنی، ناسزا بگی. این قبیح، این قبیح. حالا سرش اینه که تکالیف در واقع چهار تا قرض داره، یعنی نه چهار تا با هم، یعنی یکی از اغراض اربعه برای جعل تکلیف هست. قرض اولا این است که برای امتثال، که این فعل در خارج موجود بشه یا ترک بشه، این یکی. قرض دوم برای اتمام حجت، آقا اوساط را تکلیف دارن یا ندارن؟ بله، هیچ کس نیامده بگه اوساط تکلیف ندارن. خب چرا؟ وقتی خداوند سلطان یقین داره این بخواد اطاعت نکنه، بخواد عصیان بکنه، خود جعل تکلیف لغوه، داعبیت نداره. خب اینجا غرض از جعل اتمام حجته، چون فردا میاد میگه بابا تو میگفتی به من، هرچی بگه به تو میگفتی به من. اصلا امتحان عباد سرش همینه، و الا خداوند سبحان که میدونه کی عاصیه کی مطیعه. ولی در عین حال پیغمبرش را هم وقتی که برگزیده، در دفعه اول روایتی که تو ذهن من در عالم زر خداوند سبحان خودش را عرضه کرد بر مخلوقات و ارواح، اول روحی که تسلیم شد رسول خدا بود، بعد مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دفعه دوم آتشی درست کرد، فرمود برید، اول کسی که وارد شد رسول خدا بود. اصلا ما روایات زیادی داریم، مثلا در جنگها غیر جنگها پیغمبر خدا فرمود مثلا کی حاضر بره مثلا فلان چیز را بیاره. خب پیغمبر که میدونست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرادیگار میکنه، امیرالمؤمنین علیه السلام هم میدونست که غیر از اون کسی کار انجام نمیده، ولی چندین مورد که عامه هم نقل کردن، ابوبکر بلند شد، عمر بلند شد، رفتن. این اصلا به نظر من تمام صداقت شیعه در همین دو کلمه، در همین دو کلمه. چون اگه اینا اول بلند نمی شدن و نمی رفتن و خار و ذلیل بر نمی گشتن، مگر میشد امروز در دنیا ثابت بکنی که ابوبکر و عمر مثلا ارزم به حضور شما ایمان و چی و چی کار ندارم میشد ثابت بکنی؟ حتی اگر همه این امتیازات امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه، الان اول استاد اصول دنیا را خداوند سبحان بیاره دست بده، بعد بگه آه بهتر از این کسی نیست. او سیوتی خونا هم اعتراض میکنن، میگن خدایا ما هم میتونیسیم دست بده، با من میدنم. نه میدنم نیست. لذا اول میفرماد بیا 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 سیوتی خون، بیا بیا سیوتی خون بگو. وقتی که مشتاباز شد اون وقت اون آخری نمیگن بیا. اصلا قرض است و الا خداوند سبحان که میدونه که وجودی تسلیمتر مخربتر گوش به فرمانتر از رسول خدا نیست. ولی در این حال خب اینجا قرض از جعل اتمام حجت، این دوتا قرض سوم اتمام حجت هم نیست. الان یه نفر میاد میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حاجه آقا مسئله تو بفرمایید. میگه اگر کسی 15 میلیارد تن طلا داشت در کجا؟ تو فلان روستا هم زندگی میکنه، این خمس و زکات چقدر باید بده؟ خب این حاجه آقای مرجع میگه این نالجی من میدارم جلسش خرابه، آقا 15 میلیارد تن طلا یه آدم معمولیه که دستش به زمین آسمون بلیست، اصلا 15 میلیارد تن طلا در دنیا وجود داره؟ فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه. خب اگه این مرجع میگه آقا برو پیکارت مسخره کردی 15 میلیارد تن تو نمیتونه شه پیدا کن، برو نه. میگه ببین آقا شما میگید شریعت شریعت کامله، شریعت شریعت کامله یعنی هیچ نقصی نداره. حالا آمدی یه کسی که محال که نیست، محال که نیست، خداوند سبحان میفرماد بعد اینم باید زکات بده، اینم باید خمس بده. بعضی از احکام رو بالخصوص جعل میکنه که دهان فضولا بسته باشه، دهان فضولا بسته باشه، اینم یه طرز. قرض چهارم این است که نه اتمام حجت، نه میخواد دهان فضولا رو ببنده، نه قرضش همین عرضم به حضور شما انجام فعل و ترک فعل، بلکه قرضش امتحان مردم، امتحان مردم. این قرضش امتحان مردمه، مثل جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه. لذا چه بسا ممکنه اوامر امتحانی مستحجن باشه، مستحجن باشه، مثل اینکه واقعا آخر الان یه نفر یه مولایی بیاد به یک کسی بگه آقا برو بچه ده بکوش، واقعا برو بچه ده بکوشن چه؟ برو بچه ده بکوشن چه؟ آقای حرف شد، این خلاص معنا نداره کار، مثلا کارش هر کس که ببره بخواد بچهشو بکشه میگه آقا تو دیوانه شدی تو چه کارا؟ این امتحانه، امتحان ممکنه طوری باشه خلاف عقل نیست، ولی ممکنه عقلا روی جهالت و نادونی مشمئز بشن، مثل الان فرض کنید حفظ نفس کفار واجب نیست، اموال کفار عرضم به حضور شما مثلا اختراع نداره. یا فرض کن مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه مثلا میفرمود حالا مثلا بد مصرف کردی پول ندادی، حالا نه مال کی بودی آقای خوبی، نه حالا بودن به مادر پول ندادی اشکال نداره. خب چه بسا ممکنه مردم بگه آقا خب اون کافر داره توی زندگی خودشه، با تو کاری نداره، اصلا با تو چه کار داره؟ مگر حمله کرده به تو؟ نه. خطر داره؟ نه. خب اقلا نمی پسندن. این که الان یک عده منحرف بیعقل میخوان جهادهای رسول خدا رو توجیه بکنن، که چند سال پیش من توی روزنامه خوندم، 20 خورده سال پیش، یه آقایی که الان صاحب رساله هم هست نوشته بود اسلام جهاد نداره، هرچی هست دفاعه. من داشتم مشرف میشدم اون وقت، این خیابون ارم چیز نبود به حساب اینطوری باز بود، ماشینا میامدن بود، داشتم میرفتم به سمت سرای بازار، یکی از رفقاش دیدم که اونم به حساب صاحب رساله و ارزان به حضور شما، هر دوشون زنده هم. گفتم به این رفیق فلان و فلانت بگو ای چی نوشتیم؟ ما دوم ابتدایی بودیم، پدر مادرهای ما میگفتن فروع دین 10 تا 6 جهاد. خواهی چرا جهاد رو منکر میشه؟ چون سواد نداره، عقل نداره، که میخواد عرضم به حضور شما یک عده که امروزی هم فکر مشوش دارن منحرف هم میخوان بیان بگن آقا جهاد یک جهاد طرف با تو چکار داره؟ طرف با تو چکار؟ این دیگه نمیتونه توجیه کنه که بابا عقل شما ناقصه. حیات حق خداوند سبحانه. الان یه نفر که سالمه هیچیش نیست، یه دفعه در جا قلبش ایست میکنه، اینه کی کشته؟ کی کشته؟ خداوند سبحان دیگه. اما تقول دا خودش کشته خودشا؟ من کشته؟ نه. اما تقول دا خب طبیعه؟ نه. مگه مردم از خداوند سبحان جان طلب کنم؟ نه. حالا من میخوام تو رو ببرمت، نمیخوام زنده باشی، یا اسلام بیار یا نمیخوام زنده باشی. حالا نمیخوام زنده باشی چند راه داره؟ اصلا بندازه به تو آتش. مگر اینایی که از پرتگاه سقوط میکنن تکه تکه میشن تو آتش میفتن عرضم با حضور شما اینا چی هم؟ خب کی داره بندازه؟ خدا بندازه؟ کی بندازه؟ اگر واقعا تو جنگل داره طرف راه میره، اصلا راه بدون هیچ مشکلی، ساعته میاد جنگل آتش میگیره، این زغال میشه، خب اینو کی میکشه؟ من کشتم یا خدا کشته؟ وقت هم اما تقول دارم کی اینه سوزنده؟ با خدا با نسوان سوزنده، من سوزندم. بگی آقا کوتاهی کرده، نه هیچ کوتاهی هم نکرده، ابدا اینطوری نیست که کوتاهی کرده. خب این وقتی که ساعت آمده میسوخته فکر کردی مثلا اینطوری میرقصیده، خب این وقتی که آدم میسوزه نستجیر بالله ممکنه نیم ساعت یک ساعت سجیر میکشه. میگه اینجایی که آتش میگیره خدای نکرده گاز چیه چیه، همسایه اینا دارن نگاه میکنن میبینه داد میزنه کمکم کنید کمکم کنید، همینطور زجه میزنه. خب این خب یه راشت اینه که یه شمشیر میزنه، چیه؟ خب این کجاش قبول داره؟ این کجاش قبول داره؟ لذا ممکنه بعضی از اوامر خداوند سبحان یک مقداری 100% برخلاف فهم ناقص اقلا باشه. اینم بعد ببین ممکنه کسی بگه آقا هر اون جامعه طاقت نداره، طاقت نداره، من نباید دین را عوض کنم. آقا ما مأمور نشدیم با دوستی و محبت به غیر شیعه، ما مأمور نشدیم. فرقی نیست یهودیه مسیحی، فرقی نمی کنه، هر کی باشه، ما مأمور نشدیم، مأمور نشدیم، بلکه نهی شدیم. خب حالا یه کسی بگه آقا، میگم آقا من چه میدونم، شما حرف نزن. بنده اگه نمیتونم از خود به خدا دفاع بکنم، حرف نزنم، مخصوصا اگه یه عنوانی دارم، یه چیزی دارم، باید خیلی مواظب باشم. خب فردا روزی الان چند نفر جلوی ما رو میگیرن، آقا فلانی که شما قبولش داری فلان حرف زده، خب من باید زحمت بکشم چی بگم؟ باید زحمت بکشم یه طوری اینا جمعش بکنم. اگر حفظ دین خدایی نکرده به روزی برسه که جمع کردن دین و حفظ دین ممکن نیست، مگر به آبروی او را بردن، وظیفه یه هر کسیست که آبروی او را ببره اصلا. چون دین، حفظ دین وقتی که متوقفه که دیگه چیز نداره که میگه آقا این مرجع تقلید کیه، پیر کبست. بله تا اونجایی که ممکنه تزاحم دیگه، تا اونجایی که ممکنه انسان باید عله بپنده. اصلا سر این که علمای سابق تکفیر میکردن، خدا رحمتش بکنه مرحوم استاد آقای تبریزی میفرمود بدبختی ما از اونجایی شروع شد که شما به تکفیر از دست مراجع گرفته شد. علما و مراجع که بحث میکردن، یه نفر بود در زمان قاصد بوالحسن، معتبر بود، مؤمن بود، خیلی اذیت میکرد، هرچی قاصد بوالحسن سفارش میکرد فلانی گوش نمیداد. حالا یا نفهم بود، هرچی بوده بودن، یه روز توی مجلس عمومی که اونم نشسته بود، یه دفعه قاصد بوالحسن از اون بالا و اون چایچی گفت استکان رو قاطی نکنی، اول آب بکش، یعنی اون نجس. آقا اینو گفت، این بدبخت بیچاره با خاک یکسان شد، با خاک یکسان شد. گفتن آقای قاصد بوالحسن آخه این آبرو، فرمود بابا من خیلی بهش گفتم گوش نکرد، گوش نکرد. اگر شما به تکفیر دست مراجع بزرگ مثل قاصد بوالحسن، نه مثل بنده و امثال بنده که الان دیگه تعدادشون از تعداد طلبه ها هم بیشتر شده، نه اینا به درد نمیخورن، اینا به درد نمیخورن، کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه. او رفت با خاک یکسان شد، وقتی که فهمید چه غلطی کرده، یواش یواش قاصد بوالحسن دستشو گرفت بلندش کرد. امروزم اول خیانت به مذهب و به حوزه اینه که آقا حرفتا بزن، استدلالتا بکن، دین چی داره میگه. یعنی خائن تر از این خدا خلق نکرده است. باعث میشه که هر کسی نستجیر به الله دهن که چی به دین بکن. خب خدا یا دیگه انشاءالله بکن بده، خدا مباحثه تعطیل میشه تا بعد از محرم مصطفی انشاءالله، بعد از محرم مصطفی دیگه ببینیم. احتمالا من دلم میخواد ولو شده یک روز دو روز به حساب به شهادت امام حسن عسکری علیه السلام شروع بکنم و توی این فکرم که نهم ربیع را به طوری تو تعطیلات قاطی بکنیم. نمیدونم حالا هنوز دارم فکر میکنم اینم عنایات امیرالمومنین چی به ذهن ما میندازه، ولی فعلا تمام شد انشاءالله. این کلمه را بگم، آقایونی که میخوان ملا بشن، خدمت به دین بکنن، خدمت به دین، به بدون تسلط بر فقه و اصول نمیشه. تسلط هم مثل تسلط شیخ انصاری و آخوند و دیگران که بتونه دفاع بکنه. گول نخورید. و اینه که ایام درسی درس بخونید، تعطیل که میشه کتاب رو ببندید بگید بریم دنبال کارهای دیگه، اینطور کسی ملا نمیشه. ملا در واقع مثل سیلوی، سیلو 24 ساعت گندم‌ها رو زیر و رو میکن. ملا باید همینطوری مطالب رو زیر و رو میکن تا ملا باشه. هر کسی کار نکنه ملا نمیشه. خدایا در طول این سال تحصیلی اگر ما حرفی گفتیم که پسند تو نبود، دل امام زمان سلام الله علیه را رنگ کردیم که من حیث دایش خوردید، خدایا چون من در طول عمرم یادم نمیاد که یک جایی احساس کرده باشم برای مذهب و چیزی را لحاظ کرده باشم. خدا بود یادم نمیاد. حالا آدم هر جهت معصوم نیست، ولی در این جهت این خیلی مهمه. خدای جمع ما اگر باز خدای نکرده من حیث نایش خود یا شیطان قویه، حرفی زدیم که پسند تونه، پسند امام زمان مانه، پسند شاده محصول نبوده، به عزت و جلال و کبریاییت به حق مولانا امیر المؤمنین ما رو ببخش و بیا برس. بیا با یه ذکر توسلی بکن که مختصر
جدا رضا. خاک تو سزو آمد محترم توی منی که نور می دهد بر عرب و عجم توی رعوف اهل بیتی به مسجد الحرام دل قبله توی حرم توی صفا و مروه می کند با حرمت صفا رضا ناز کنم به سلطنت اگر تو را گدا شوم نلایقم گدا شوم گدات را فدا شوم چه می شود قبول تو به خاطر خدا شوم نه تو ز من جدا نه من ز تو جبا جدا شوم نه من تو را رها کنم نه تو مرا رها رضا تو این که درد روح را ز فیض تن دوا کنی عقده ز کار عالمی به یک نظر تو وا کنی کلیم را عصا دهی مسیح را دعا کنی چه می شود که یک نظر به قلب سنگ ما کنی ای که به یک اشارت سنگ شود تلا رضا پنجر فولاد رضا برات کربلا کربلا رود از حرم رضا یا امام رضا خودت تذکره این جمع تذکره کربلا این جمع امضا بفرما ریان ابن شبی همین که دیدن کس رو کار نداره با شمشیر زدمش با نیزه زدمش با چوب زدمش با سنگ زدمش با زخم زبان زدمش با ریختن آب روی زمین زدمش شبیه جدمون و گریه صلوات الله وسلامه